توی موضوعات تأثیر داشت روی
نه خیر. نه خیر. این اتفاق نه تنها نیفتاده، من اتفاقا خوب شد اینو فرمودید، یک غلطی در بین مردم، یک اطلاعات نادرستی در ذهن مردم شکل گرفته که گمان میکنن خصوصا از سال 92 که انذارهای رهبری اتفاق افتاد، سال 93 که سیاستهای کلی جمعیت در 30 اردیبهشت ابلاغ شد، اتفاق خاصی افتاده، در حالی که ابدا اینجوری نیست. آمارها به ما میگن اتفاقا شرایط ما بدتر شده. پس بذارید یه شاخص دیگر رو هم بگم. یکی از شاخصهای مهم دیگه ما تعداد تولد هاست، نرخ موالید. ما از سال 94 شاهد منفی شدن نرخ موالید هستیم. تعداد تولد ها سال 1394 بوده 1,570,000 تولد.
94 درسته.
بله. در سال 1395 این عدد شده 1,528,000 تولد. و همینطور در سال 1396 شده 1,487,000 تولد.
پایین تر.
در 9 ماهه اول سال 97 هم در مقایسه با 9 ماهه اول سال 96 8% کاهش رو تجربه کرد. همه اینا به ما میگن نخیر، ما شرایطمون رو به بهبود نیست، شرایط ما اتفاقا داره بدتر میشه و ما شیبی رو که داریم طی میکنیم در از دست دادن نرخ باروری، در از دست دادن نرخ رشد، شیبمون بلکه تندتر هم میشه. با این توضیحاتی که عرض کردم باید عرض کنم شرایط کشور ما بر اساس این آمارها و شاخصهاست که عرض میکنیم زنگ خطر به صدا در آمده، در شرایط هشدار قرار گرفتیم و در 2 دهه آینده به شرایط بحرانی میرسیم. حالا نرخ سالمندی رو یه جای دیگه عرض میکنم. اما در رابطه با اون شنونده محترمی که میفرمایند، خیلی نکته درستیه. اتفاقا من اینجا معتقدم مردم درست میفهمن موضوع رو. چرا در دهه اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با تحلیل نشدن درست تحولات جمعیت سیاست‌های غلطی اعمال شد؟ در برنامه اول توسعه و در قانون تنظیم خانواده که سال 72 مصوب شد، بنده قائلم که سیاست‌ها به درستی اونجا وضع نشد، در حالی که نرخ رشد ما باید درست فهمیده می‌شد، نرخ باروری ما و تحولاتی که مردم به واسطه تغییر لایف استایلشون در نوع الگوی فرزندآوری داشتن تغییر میدادن، اینو ما باید درست درک میکردیم و ما مزید بر علت نمیشدیم که این اتفاقها افتاد. و امروز اگرچه دیر هنگام ولی بالاخره فهمیدیم که تحولات درستی رو طی نکردیم. لذا اگر آینده خانواده های خودمون، آینده فرزندانمون، آینده کشورمون برای ما مهمه، که حتما مهمه و مردم عزیز ما عرق دارن نسبت به این مملکت، نسبت به این نظام و نسبت به آینده فرزندانشون،
آینده کشور،
آینده کشور، لذا باید الگوی فرزندآوری اصلاح بشه. آیا همین با سیاست‌های جدید که رهبری در 30 اردیبهشت 93 ابلاغ کردن و امروز 4 سال و نیم از این سیاست‌ها می‌گذره، نظام و در واقع دولت به اون وظیفه درست خودش در حمایت از خانواده ها عمل کرده؟ قطعا من کنار مردم عرض میکنم نخیر، درست عمل نشده و در این رابطه نقد های جدی من دارم.
آیه دکتر علیان، فرمودی جمعیت باید قدرت بازسازی خودش رو داشته باشه.
بله.
با این آماری که فرمودن پس ما نتونستیم قدرت بازسازی خودمون رو داشته باشیم، یعنی این آمار شاید اولین تحلیل و تحلیل آشکارش این باشه که قدرت بازسازی خودمون رو نتونستیم داشته باشیم.
جانشینی یا جایگزینی رو.
بله، جایگزینی رو ایجاد کنیم دیگه.
به عبارتی این نرخ رو به یه بیان دیگری با زبان عامیانه‌تر عرض میکنم، جمعیتی که بتواند حداقل تعدادیش رو در دراز مدت از دست نده و نیز متوسط سن افراد اون جامعه افزایش پیدا نکنه یا به طرف پیرسالی یا سالمندی نره، اون جمعیت داره خودش رو حفظ میکنه.
بسیار عالی.
وگرنه ما میتوانیم جمعیتی رو داشته باشیم که چیزی که امروز در جامعه ما اتفاق افتاده، تعداد موالید کمه، اما ما همونجور که جناب آقای قاسمی فرمودن ما هر سال 1 میلیون اضافه جمعیت داریم. این 1 میلیون ناشی از موالید یا ناشی از کاهش مرگ و میره. در سال 1320 مردم ایران به طور متوسط 27 سال عمر میکردن. شاید سوال باشه 27 سال یعنی چی؟ متوسط عمر افراد یا امید به زندگی. این در سال 1355 شده 54 سال، 54.5 سال. و امروز که و امشب که ما اینجا خدمت عزیزان هستیم و شنوندگان عزیز هم دارن میشنوند، امید به زندگی به طور متوسط در ایران شده 75 سال، یعنی تقریبا نزدیک به دو برابره. این جمعیت اضافه شده و نرخ رشد هم نرخ موالید هم کم بوده اما اضافه شده. این اضافه ناشی از موالید نیست، ناشی از طول عمر شدن یا اضافه یا طولانی شدن عمر افراده. خب این جمعیت وقتی پیر می شود اصطلاحا زمینگیر میشه. جمعیت 65 ساله و بالاتر جمعیت وابستهیه، دیگه نمیشه به لازم نیروی انسان رو اون حساب کرد. جمعیتی که به شدت به اصطلاح آسیب پذیره، به اصطلاح کمک به نیاز به مراقبت داره، بهداشت و درمان بالایی رو میطلبه و بسیار از خدمات دیگه. پس جمعیت ما وقتی بازسازی نشه ممکنه ما کاهش جمعیت به لازم عدد و اعداد نداریم، اما ساخت سنی ما به طرف سالمندی رفته. پس اون جمعیتی که بتوانه ساخت سنیش رو جوان حفظ کند حداقل و حداقل موالید رو برای جایگزین داشته باشد، اون جمعیت پویایی خواهد بود.
بسیار عالی. آقای کاویانی عزیز، یه کمی مصداق رو ببینیم. توی افکار عمومی یه چیزی مثالهایی وجود داره. مثلا میگن که کسی که به فرض توی یه کشور اروپایی بخواد بچه دار بشه یه تسهیلاتی براش قائلن، یه پشتیبانی هایی میکنن. یا مثلا کشورهای دیگه، حالا لزومن هم چیزایی که توی افکار عمومی ما بود من امروز میدیدم بیشتر حول محور کشورهای اروپایی بود. مثلا توی هلند که نرخ جمعیتش به منفی رسیده بعد تونستن بازسازی بکنن، با سیاستهای حالا درستی برن سمت کار و نرخ رو در واقع تبدیلش بکنن به فضای مثبت، سیاستهای حمایتی جدی وجود داشته. مثلا به فرض مثال یه بچه‌ای که می‌خواسته به دنیا بیاد، مرخصی که به پدر اون بچه داده میشه، مرخصی‌هایی که به مادر اون داده میشه، تسهیلات یا فضاهای اجتماعی که برای نگهداری فرزند اونها یا بهداشت اونها لحاظ می‌شده و به گونه‌ای بوده که جوانان در واقع هلندی رغبت به این داشتن که بچه دار بشن و الان رشد در واقع منفیشون رو و کهولت سنشون رو تبدیل کردن به رشد مثبت ظاهرن. میخوام بدونم که واقعا ما تو سیاست‌های در واقع ازدیاد جمعیتمون یا حالا فضای جمعیتمون سیاست‌های پشتیبان جدی دیده میشه یا خیر؟ اگر دیده میشه واسه مردم رازگشایی بکنیم و به مردم بگیم.
یک در واقع نمیدونم چی بهش بگم، شاید برمیگرده به موضوع همین برنامه. فضای رسانه سیاست‌های جمعیتی رو در واقع متضاد با اون چیزی که ما در سیاست‌های جمعیتی داریم به مخاطبش رو مردم جلوه داد، در حالی که تقریبا هیچ کدوم از بندهای 14 گانه سیاست‌های کلی جمعیت در مخاطبش مردم نیستن، مخاطبش حاکمیت کشوره که چه تمهیداتی رو به کار بگیره که کار مردم تسهیل بشه برای فرزندآوری. من اجازه میخوام اول یک تکمله‌ای با اجازه، البته اگر دور از ادب نباشه، به فرمایشات دو استاد بزرگوار داشته باشم. اون همین است که کلن،
یعنی باز منظورتون تو بخش اول اینه که باز توپو انداختیم تو میدون مردم.
بله، یعنی که الان من توضیح میدم اگر ما میخواستیم توپ توی زمین مردم نباشه چیکارها باید میکردیم و مثالهایی رو که از کشورهای مختلف من اینجا در خدمت
شما. بسیار عالی، بشنویم.
خب ببینید، اول عرض کنم که بخوایم نگاه کنیم به مسئله جمعیت الان، شاید تو تلقی رسانه این باشه که خب از فردا جمعیت باید زیاد بشه، اما واقعا سیاست‌های جمعیتی ما اصلا نمیتونه به این سمت بره، چون ما تو یک شرایطی قرار داریم که این شرایط به شدت نگران کننده است و اون آینده ایران رو دوچار چالش میکنه. ببینید، یک مفهومی از توی زندگی بشر به اسم چرخه کار. چرخه کار چیه؟ چرخه کار اتفاقی که تو تک تک خانواده‌های ایرانی داره اتفاق میفته. یک نفر به عنوان سرپرست خانواده کار میکنه، بعد افراد وابسته به خودش رو پشتیبانی میکنه، نیازهای اونها رو برطرف میکنه. این تو اوردر جامعه، اگر جامعه هم یک خانواده در نظر بگیریم، یک بخشی به عنوان نیروی کار کار میکنه و بخش وابسته جامعه رو حمایت میکنه، که اون بخش وابسته جامعه میشن افراد کم سن و سالی که کار نمیکنن و افراد مسن. خب ببینید، الان توی این چرخه کار، که در واقع چرخه کار اقتصادیش میشه صندوقهای بازنشستگی، ما نسبت جمعیت در سن کارمون به جمعیت سالمندمون 13-1 الان. تو شرایط موجود شما میبینید وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور رو، همشون کسری دارن، دولت به اونها پول تزریق میکنه، اگر دولت به اونها از بودجه عمومی پول نده، اونها نمیتونن نیازهای افرادی که تحت حمایت اونها هست رو برطرف کنن. خب ما در دهه 1430 میرسیم به چه نسبتی؟ یک نسبت وحشتناک، 2-1، دو نفر نیروی کار، یک نفر نیروی بازنشسته. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ صندوقای بازنشستگی چه به روزشون خواهد اومد؟ البته اقتصاد منتظر دهه 1430 نخواهد ماند. ما الان داریم میبینیم شرایط اقتصادی رو و این یک بخشیش برمیگرده به این که ما جمعیت جوانمون داره پا به سن میگذاره و قدرت تولیدمون اونجوری که باید رشد میکرده، سرعت رشدش تداوم پیدا نکرده، به اضافه اینکه یک سری سیاست‌های اقتصادی درش دخیل بودن. خب کی باید بیاد این رو مدیریت کنه؟ آیا این وظیفه آحاد جامعه است که از الان به فکر صندوق‌های بازنشستگی باشن؟ آیا اصلا صندوق‌های بازنشستگی رو آحاد جامعه اداره می‌کنن؟ خیر، این وظیفه حاکمیت هست و در دنیا هم این اتفاق افتاده، این درک به وجود اومده و همون جور که آقای دکتر علیی در بخش ابتدایی فرمایششون فرمودن، سیاست‌های جمعیتی از جنس برنامه توسعه است. ما اصلا اون سیاست‌های جمعیتی موفقی که توی دهه 60 و 70 به کار گرفتیم برای کنترل جمعیت چرا موفق بوده؟ چون برنامه توسعه بوده. برنامه 5 ساله اول و دوم کشور محوریتش موضوع جمعیت و تعدیل جمعیت و کنترل جمعیت بوده و همه سازمان‌ها و نهادهای کشور رو درگیر خودش کرده. اما آیا ما مثلا برنامه 6 توسعه اقتصادیمون چیزی راجع به جمعیت، شما اون لایحه‌ای رو که دولت داده بود برید ببینید، یک کلمه راجع به جمعیت توی اون نبود. بعدن مجلس و مجمع مثلا یک چیزای اضافه کردن. خب دنیا چیکار میکنه؟ حاکمیت توی دنیا خودش رو مدیر جمعیت میدونه و میاد به عنوان کسی که مسئول رتق و فتق امور مردم هست دخالت میکنه، دخالت‌های تو ابعاد مختلف، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. خب من نمیخوام جای دور برم، هلند، بگن مثلا هلند یه کشوریه که جز ده نمیدونم اچ‌دی‌آی برتر دنیاست و اونها رو با خودمون مقایسه کنیم اونها. نه، همین بغل خودمون ترکیه. شما ببینید سیاست‌های جمعیتی ترکیه رو، وقتی که حزب عدالت و توسعه توی سال فکر میکنم 2007-8 بود به قدرت رسید، از 2010 بارقه های تغییر سیاست های جمعیتی تو سپهر سیاستگذاری این کشور درخشید، چون حاکمیت این کشور این اراده رو اتخاذ کرد که جمعیت ترکیه دچار چالش شده و باید چالشش برطرف بشه. من فقط تیتروار بعضی از این سیاست‌ها رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنم، البته قصدم این نیست که دلشون رو بسوزونم، و یک نکته هم راجع به هلند بعد عرض کنم. ببینید، ترک ها از سال 2008 تا الان که سیاست های جمعیتیشون رو شروع به تغییر کردن دادن، مثلا اومدن خدمات درمانی و زایمان رو برای همه زنانی که در معرض زایمان هستن و فرزندانشون تا کی؟ تا سنین زیر 18 سال همه خدمات بستری و سرپایی رو ذیل بیمه تعریف کردن. خب این رو قیاس کنید با اون سونوهای پرهزینه که مادران ایرانی باید برن با استرس در دوران بارداری نگران هزینه هاش باشند و تقبل کنند.
زیر 18 سال فرمودید؟
تا زیر 18 سالگی فرزندانشون، یعنی تا سن بزرگ
تا زیر 18 سالگی فرزندانش.
بله. درمان ناباروری، خب تو آمارها میبینی یک بخش، حالا من آمار دقیق نگم چون آمارش چالش برانگیزه، آقای دکتر علیی هم اینجا نشسته، من قبلا چالش کردنشون رو آمار ناباروری دیدم. خب ما یک بخشی از زوجهامون ناباورن، هیچ حمایتی از اینها ما نداریم. هر ماه که اینها میخوان برای درمان آماده بشن 2 تا 3 میلیون تومان فقط دارو باید مصرف کنن. خب داروها رو باید آزاد تهیه کنن. تازه اگر
اشکال نداره آمارم بفرمایید، این نیاز بود چالش هم روش میشه دیگه. حالا
خب طبق آخرین بررسی هایی که شده گفتن که 20% زوجهای ایرانی که در سن باروری هستن به ناباروری مبتلا هستن. حالا تو دنیا مثلا عدد 15% رو داریم. خلاصه بگم تو درمان ناباروری ما تقریبا هیچ خدماتی به مردم نمیدیم. مرخصی زایمان و خدمات دیگر برای مادران شاغل، خب من فقط تیتروار قرار شد بگم، وارد جزئیاتش نمیشم. اینها مثلا جایزه تعیین کردن برای مادران برای فرزندآوریشون. مهارت‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری رو توی مجامعشون آموزش میدن، به اضافه این که حالا یک سری سیاست‌هایی برای انصراف مردمشون از سقط جنین دارن که حالا اون موضوع بحث های ما نیست. تو ایران زیاد مثلا شاید با این چالش مواجه نباشیم، ولی هزینه های فرزند به عنوان مهمترین تابوی ذهنی خانواده ایرانی مثل یک پتک بالای سرش هست. قیمت پوشک یک مصداق عینیش هست، همه در مورد شنیدن، توی یک مدت کوتاهی چند برابر شد، هیچ سیاستی هم برای تعدیلش اتخاذ نشد. خب علارغم این که سلامت نوزاد میتونه جزء خدمات اساسی باشه، پوشک میتونه جزء کالاهای اساسی باشه، باید روش کنش میداشتیم. یک مسئله کوچیک هستین، هزینه های فرزند محدود به این چیزها نیست، همه این رو میدونن و این نگرانی همباره با خانواده ایرانی.
آقای قاسمی، خب نکات با اهمیتی هن. یعنی همین الان مردم تو ذهن خودشون قیاس میکنن خودشون رو با کشورهای دیگری که میخوان جهشی داشته باشن تو حوزه جمعیت. فرمودن بعضی از نکات رو، مثل خدماتی که توی فضای زایمان هست که تا زیر 18 سال به هر حال بیمه در واقع آدم‌های متعدد فرزندان رو به عهده می‌گیرن، یا اینکه حمایت از ناباروری، یا اینکه مرخصی زایمان، جایزه به فرزندآوری و فضاهای از این دست. واقع موضوع اینه که شنوندگان عزیزمون روی کیفیت زندگی الان بحث دارن، میگن که اگر ما فرزندی اضافه بکنیم به خانواده خودمون کیفیت زندگی ما رو ممکنه پایین تر بیاره با توجه به شرایط اقتصادی. توی سیاست‌های ما برای کیفیت زندگی مردمی که تصمیم میگیرن که جمعیت رو به ازدیاد برسونن و خلاصه اضافه بکنن فکر جدی شده؟
لازمه من در این بخش در دو محور نکاتی رو عرض کنم.
چون شما آماری رو فرمودید، من همینطوری خودم یکم نگران شدم.
خوبه.
و به نظرم این نگرانیه که خوبه که انتقاد پیدا کنه. بله.
خب این نگران شدن شما خودش حاوی یک پیام دیگریست، این که هنوز بسیاری از حتی اقشار نخبه کشور ما و رسانه در کشور ما تحولات جمعیت رو به درستی تحلیل و درک نکردن،
اصلا به گوششون شاید
نخونده، باور ندارن.
بله بله.
نه این که باور ندارن آقای دکتر، شاید
مطلع نیستن،
شاید اطلاع ندارن. خود بنده به عنوان یه آدم رسانه‌ای شاید اولین بار اینقدر ریز در معرض این آمار دارم قرار میگیرم و توی این بحث واقعا به این نگرانی میرسن.
بله.
نگرانی که نگرانی آینده از زندگی آیندگان در واقع وطنم توش نهفته است.
بسیار خوب. عرض کردم در دو محور نکاتی رو عرض کنم. محور اول مخاطبش حاکمیت باشه، محور دوم مردم عزیزمون. در اون محور اول باید عرض کنم امروز بر اساس اعلان صندوق جمعیت UNFPA بیش از 55% کشورهای جهان سیاست‌های جامعی برای حمایت از خانواده و فرزندآوری دارن.
چند درصد؟
بیش از 55%.
بیش از 55.
و حالا جالب اینجاست، اون نکته بسیار مهم اینجاست، هر کشوری در تحولات جمعیتش متوجه شده که داره به شرایط هشدار میرسه، یه اتفاق عجیبی افتاده و اون این که تمام قوای اون کشور بسیج شدن، به شکل یک مغز متفکر واحد در آمدن، همه ظرفیت‌های خودشون رو به میدان آوردن برای اینکه این موضوع رو بتونن مدیریت بکنن. ببینید این که معافیت‌های گسترده مالیاتی تا می‌شود در دنیا یه چیز کاملا مرسومی است. مرخصی زایمان مادران بر اساس پروتکل‌های بین المللی کاملا مرسومه، مشوق‌های مالی، رایگانسازی خدمات پزشکی، تحصیلات فرزندان و فرهنگسازی و از این دست. من میخوام بگم حتی بعضی ها آمدن به روش‌های ابتکاری دست زدن. مثلا این که به عنوان مثال میخوام به شما بگم، دانمارک در یک مطالعه متوجه شده بیش از 12% بارداری ها در کشور دانمارک در سفر اتفاق میفته. لذا آمده یک برنامه‌ریزی جدی کرده و کمک گرفته حتی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که زوجین جوان رو کمک میکنن برای به سفر رفتن، تسهیلات در سفر براشون قائل میشن، اماکن رایگان یا کم هزینه براشون در نظر میگیرن، مشوق‌های این چنینی. یا به عنوان مثال عرض میکنم بعضی کشورها رفتن به این سمت که برای متولدین روز ملی خودشون جوایزی میدن و از اون طرف تسهیل میکنن برای افزایش متولدین در اون روز. مثلا این که روسیه دقیقاً روزی که 9 ماه قبل از روز ملی روسیه میشود رو روز تعطیل عمومی اعلام کرده.
شما آقای قاسم خودتون چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا علت داره که حالا باید خود من شاید یکی از قربانیان این موضوع ناباروری که آقای کاویان فرمودن عرض کنم من چون روی این موضوع دقیقا هم کار کردم، امروز در پایین ترین نرم 20.5 یعنی 20.5% زوجها نابارورند. به عبارت دیگر از هر 10 زوج ایرانی، از هر 5 زوج ایرانی 1 زوج نابارورند، البته با توضیح و تعریف نابارورند.
خیلی نگران کننده است بازی.
خیلی بالاست.
این آمار خیلی بالاست.
تقریبا میشه گفت یکی از بالاترین آمارهایی است که میتونیم امروز در دنیا ببینیم و خیلی شیب افزایشش هم در 2 دهه گذشته شیب خیلی محسوسی بوده. من اون نکات رو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که همینطوری که برادر عزیزم فرمودند، مخاطب اصلی اون بندهای 14 گانه شاید یه تعریضی به فرمایش آقای دکتر باشه، این که این سیاست‌ها، حداقل این سیاست‌های موجود حتماً می‌توانند، و من حتی در مقایسه با سیاست‌های دیگر دیدم شاید جزء سیاست‌های بسیار جامع و خوبی است که می‌توانند و این ظرفیت رو دارند که الگوی فرزندآوری در کشور ما رو دچار یک تحولی بکنن.
اینا البته سیاست‌های کلانن.
بله بله. نکته منم همینجاست.
سیاست‌های کلانی ان که مقام معظم رهبری مجمع تشخیص این سیاست‌ها رو تعیین می‌کنه، مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنه. سوال من اینه که دولت این سیاست‌های کلان رو تبدیل به برنامه کرده؟
عرض من همینه. ما 4 سال و نیمه داریم می‌بینیم این سیاست‌ها ابلاغ شده.
هنوز اتفاق نیفتاد.
دولت نیومد لایحه‌ای در این رابطه بده. دولت کنونی که تقریبا همون سال اول عمرش این سیاست‌ها ابلاغ شد، نیومد لایحه‌ای در این رابطه بیاره. لذا مجلس خودش یه طرحی آورد، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده. اما همین طرح هم حدود بیش از 5 سال در راهروهای کمیسیون‌های مجلس گرفتاره. ما همین جلسات کمیسیون‌ها رو داریم می‌ریم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. پس عرض من این است در بخش حاکمیتی حتما دچار نقص هستیم.
آقای دکتر علی، چرا مردم باید این نگرانی رو متوجه بشن وقتی که قانونگذار متوجه نمیشه یا دولت متوجه نمیشه؟ ما چه انتظاری آخر مردم باید داشته باشیم؟
اتفاقا نکته فرمان
که 5-4.5 ساله اتفاق افتاده، سیاست های کلان ابلاغ شده، حدود در واقع چندین سال هم هست توی مجلسی تر داره میره و میاد، پنج سال کارشناسا دارن روش کار میکنن. اگر واقعا این ضرورت و این دلنگرانی رو قانونگذار متوجه نمیشه، دولت هم برنامه‌ای براش نداره، مردم سوالشون اینه که چرا ما باید این دلنگرانی رو با خودمون داشته باشیم؟
دقیقا نکاتی رو که دو بزرگوار عزیز مطرح میکنن و دغدغه ما هم هست، بحث تغییرات جمعیتی یه بحث کلان داره، یه بحث میانی و یه بحث خرد داره. بحث کلانش همون سیاست های کلیه، مثل همون 14 بندی که مال به اصطلاح تشخیص مصلحت و فرمانشناسی آقا مطرحه. بخش میانش قواعد و قواعدیه که برای تسهیل اون به اصطلاح سیاست های کلی تنظیم میشه و بخش خوردش همونایی که در سطح جامعه میخواد اجرا بشود. این سه سطح کلی رو داره. شما اینات بفرمایید که وقتی که ما از مردم انتظار داریم که موالیدشون افزایش بدن، یعنی آقا به تک فرزندی بسنده نکنن. تک فرزندی ممکنه برای والدین تشفی والدینی بیاره، ولی برای فرزند سلامت نمیاره. این دیگه همه مطالعات امروز جمعیتی نشون دادن. تک فرزندی یعنی مشکلات رو به تزایدی که برای تک فرزند در آینده وجود داره.
عذر میخوام آقای قاسمی، بس رو آقای قاسمی داشتن، من قطع کردم. میخوام بگم که چون شما داشتید بس سیاست رو میکردید و بسای از این دست، چی شد اصلا سیاست گذاران رفتن رو تک فرزندی؟ چه تحلیلی داشتن؟ واقعا مردم سوالات جدی دارن در این ارتباط. میگن که این سیاستگذاران، این نظام به هر حال یه سیاست واحدی رو باید در ارتباط با جمعیت دنبال میکرد. چه اتفاقی افتاد رفتن رو تک فرزندی؟ میام آقای دکتر علی خدمت شما، چون داشتن توضیح میدادن رسیدن به همین نکته، من قطع کردم، ادامه بدیم.
با اجازه آقای دکتر علی، من دو دسته علت براش میشمارم، یک علل خارجی و یک سری علل داخلی. اگه بگم علل خارجی به این معنی که از اوایل قرن گذشته در دنیا اهمیت تحولات جمعیت به درستی فهمیده شد و یک استاندارد دوگانه‌ای وضع شد و همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم یک جنگ تمام عیار برای حفظ برتری جمعیتی در دنیا شکل گرفت.
یعنی شما میگید که این یه خدعه‌ای در کار بود؟
کاملاً.
یعنی یک توطئه در کار کاملاً بود که اتفاق بیفته؟
توطئه و نقشه‌ای که مستندات کاملاً واضح و مبرهنی رو ما امروز در اختیار داریم که یک بخشش این بود که آمدن با پروپاگاند و با کار خیلی دقیق رسانه‌ای و علمی ذهن سیاستگزاران و تصمیم سازان کشور ما رو به این سمت بردن و اونها باورشون آمد که ما داریم مبتلا میشویم به یک انفجار جمعیت. عباراتی به کار رفت، بحران گرسنگی، بحران دهانهای باز و از این دست. این دستی بخشی از علل خارجی. اما در علل داخلی هم عرض کردم مسئولین ما مرعوب و در واقع فریفته اون پروپاگاند شدن، رصد درستی نسبت به تحولات داخلی انجام ندادن. ما امروز متوجه شدیم که کاهش الگوی فرزندآوری مردم به خاطر تغییر سبک زندگی با یه شیوه منطقی از سال 64 داشت شکل می‌گرفت، اما مسئولین اونو نفهمیدن. لذا در زمانی که سال 72 قانون تصویب شد